السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك أيتها الفاطمة المعصومة. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما و خودم را به تقوای الهی و پایداری در راه تقوای خداوند و استواری بر صراط مستقیم الهی، فرمانبری از خداوند در همه شؤون و احوال زندگی سفارش و دعوت میکنم. مقدم همه زائران و مجاوران، مهمانان عزیز، دانشجویان دانشکده امیرالمؤمنین علیه السلام را گرامی می‌دارم. از سخنران محترم و فرماندهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی تشکر می‌کنم و باز هم خودم و شما را به تقوای خداوند و فرمانبری او فرا می‌خوانم. از جمله اصول مهم در رشد و شکوفایی یک ملت و به ویژه نسل جوان آن، توجه به گذشته تاریخی اسلام و انقلاب اسلامی و مواریث تاریخی است. مستعمران در طول تاریخ تلاش‌های زیادی به کار گرفته‌اند تا گذشته پر افتخار ملت‌ها را از حافظه آنها بزدایند. تلاش کرده‌اند گروه‌هایی از مستعمران که حتی تاریخ علم و تاریخ علوم گوناگون بشری را از دوره جدید غرب و حد اکثر یونان قدیم شروع کنند و سهم تمدن‌های دیگر غیر غربی و به ویژه سهم تمدن اسلامی را نادیده بگیرند. این یک اصل پایدار حتی در تاریخ نویسی علم در غرب است. در بسیاری از علوم امروز وقتی که به کتابهای علم غرب مراجعه کنید، در علوم گوناگون طبیعی و ریاضی تا علوم انسانی و اجتماعی، ملاحظه می کنید که جوری تاریخ نوشتند که گویا چند قرن تمدن پر افتخار اسلامی نبوده است، در حالی که تمدن اسلامی یک نقطه درخشان در تاریخ علوم و تمدن بشری است. غیر از تمدن اسلامی که یک نقش وسیع و گسترده در پیشبرد علم و دانش و تمدن بشری داشت، تمدن‌های دیگری هم به جز تمدن غربی بوده‌اند که در گذر قرن‌های متمادی در پیشرفت علوم و دانش‌ها نقش داشته اند، سهم مؤثر داشته اند. این یک اصل استعماری است که در قالب علمی دنبال شده است و آن این که نقش و سهم تمدن‌های غیر غربی در پیشرفت علوم و تمدن بشری نادیده گرفته شود. این یک اصل در بسیاری از کتاب‌های تاریخ علم این اصل دنبال شده، سعی شده است اون قطعه‌های مربوط به تمدن‌های غیر غربی از تاریخ علم برداشته شود و افزون بر این در قالب‌های گوناگون علمی و هنری و فرهنگی این خط دنبال شده که گذشته پر افتخار ملت‌ها، سوابق ارزشمند ملت‌ها از تاریخ برداشته شود، از حافظه ملت‌ها و نسل‌های جوان ملت‌ها برداشته شود. این یک اصلی است که در جای خود قابل بررسی و بسط و گسترش بیشتر است. در ارتباط با ملت بزرگ ایران به ویژه در عصر اسلام که نقش مؤثری در تمدن اسلامی ایفا کرد، همین قصه دنبال می شود. مسلمانان به طور عام و ایرانیان به طور ویژه در پیشبرد همه علوم و دانش‌های بشری، در پیشبرد علوم اسلامی در همه فرق و مذاهب، ایرانیان یک نقش مؤثری داشتند، تاریخ با شکوهی داشتند. تلاش می شود که این گذشته تاریخی از حافظه ملت ما زدوده شود. در عصر جدید افزون بر این دو نکته که اشاره شد، یک تلاش مستمری انجام می شود تا گذشته انقلاب اسلامی، اون شکوه انقلاب اسلامی، عظمتی که در تاریخ انقلاب اسلامی وجود دارد، این به فراموشی سپرده شود، با بزرگ نمایی برخی از ضعف‌ها و مشکلات و با فشارهای گوناگون کاری کنند که نسل جوان ما در آموزش و پرورش، در دانشگاه، در کوچه و بازار و کارخانه و خیابان آرام آرام این آشنایی تاریخی خود را از دست بدهد، مفاخر بزرگ خود را فراموش کند. از این رو یکی از وظایف مهم ما و دستگاه‌های تربیتی ما آن است که نسل جوان را با این تراث تاریخی و مواریث عظیم عصر اسلام در ایران و به ویژه عصر انقلاب اسلامی آشنا سازیم و حافظه اونها زنده و فعال باشد نسبت به این گذشته تاریخی و نقاط درخشانی که در تاریخ انقلاب اسلامی وجود دارد. من به مناسبت این اصل و قانون که باید در پرورش نوجوان و جوان به آن توجه کرد و آن اصل آشناسازی با تاریخ انقلاب اسلامی است، به این مناسبت و در آستانه 14 و 15 خرداد یک گوشه کوتاه درباره امام عرایضی را تقدیم خواهم کرد. در عصر ما و در نیم قرن اخیر امام رضوان الله تعالی علیه یک رهبر بزرگ، یک انسان راهبردی و یک راهبری که در جهان تأثیر شگرف و عظیمی گذاشت به شمار می آید. ما در 14 خرداد باید نسل جوان را با این چهره عظیم و تابناک تاریخ معاصر آشنا بکنیم. برادران، خواهران، اگر امام رضوان الله تعالی علیه در کشور دیگری بود ما چگونه فکر میکردیم؟ انسانی که از گوشه قم و فیضیه برخاست با دستهای خالی جهانی را مورد خطاب قرار داد، یک رژیم وابسته و منحوس را ساقط کرد، ایران را آزاد و مستقل کرد، جهان را تحت تأثیر یک گفتمان نو و اندیشه جدید قرار داد، این بزرگترین افتخار در تاریخ معاصر ماست. کسانی کمر همت بستن تا این عظمت، این شکوه، این جلال، این تاریخ پر افتخار را به طاق نسیان بسپارن. جوانان عزیز، هوشیار باشید، بیدار باشید. مثل امامی به این سادگی در تاریخ ملت‌ها نمی‌شود پیدا کرد. مرجعی، استادی، بزرگ و فقیهی در قم در تاریک‌ترین شرایط تاریخ ملت ما فریاد زد، ندای جدیدی بلند کرد، پرچم نوینی برافراشت، گفتمان تازه‌ای را پدید آورد. اون هم نه گفتمان و اندیشه‌ای برای قم، نه برای حوزه، نه برای دانشگاه، نه برای ایران، برای ایران تنها هم نه، برای امت اسلام، برای جهان معاصر امام پیام و گفتمان داشت. این عظمت امام است. اگر ما بتوانیم این شکوه و عظمت، این نقش بیمانند امام را در این نیم قرن اخیر و از سال 40 به بعد برجسته کنیم، قطعا نسل جوان ایران و جهان به امام عشق می‌ورزند. امروز هم عاشقان امام و مشتاقان راه امام در ایران و جهان به فضل الهی فراوانند. امام چی داشت؟ چند بعد امام را فهرستوار عرض میکنم. یک، بعد علمی امام. امام یک عالم بزرگ بود، یک فقیه عظیم الشأن بود، یک فیلسوف و حکیم بزرگوار بود. امام به تنهایی به اندازه چند متفکر تراز یک حوزه از علم و دانش برخوردار بود. در فقه و اصول در عالی ترین تراز، در حوزه علوم حکمی و عقلی در بالاترین ترازها، در حوزه اخلاق و عرفان از مهمترین شخصیت های دوره معاصر، در تفسیر و سایر علوم حوزوی، امام در رتبه یک در قرن معاصر قرار دارد. این بعد عظیم علمی که تنها امام به اندازه چند متفکر بزرگ و شخصیت عظیم الشأن حوزه از علم و دانش الهی و اسلامی برخوردار بود. وقتی که نام امام به میان می آید، اولین ویژگی امام هم جامعیت علمی ایشان به همه علوم و دانش‌های اسلامی و حوزوی است و هم این که در اکثر آنها امام در قمه و قله قرار دارد. این امام ماست. این شخصیتی است که در همه علوم الهی و اسلامی در تراز بالایی جامع بود و پیش رفته بود و به قله‌ها رسیده بود و در بسیاری از این علوم صاحب مکتب بود. مکتب فقهی امام، مکتب اخلاقی امام، مکتب اصولی امام، همه جزء مکتب‌های برآمده و بسیار برجسته علوم اسلامی و حوزه قم هست. این یک. دو، بعد اخلاقی، معنوی و روحی امام. اگر امام جز همین بعد را نداشت، شایسته هزاران تحسین و الگو برداری در زندگی بود. امام مجسمه اخلاق بود، مجسمه معرفت و عرفان بود. اخلاص امام، تقوای امام، زهد و پارسایی امام، ریاست گریزی امام، طبق اون چه که نقش شده است فرمودن والله یک قدم برای ریاست بر نداشتم. همین امامی که عالم را تکان داد از این روح عظیم معنوی و الهی برخوردار بود. اخلاص او، تقوای او، توکل او بر خداوند، تواضع و مهربانی او، شجاعت و حکمت او و ابهت و وقار او و غیرت دینی امام، این زنجیره‌ای با شکوه از فضیلت‌های آسمانی و الهی است که در امام جمع شده. اگر امام رهبر سیاسی نبودند، اگر بنیانگذار یک راه نوعی نبودند، همین بعد معنوی و اخلاقی و روحی ایشان را در جایگاه‌های بزرگ قرار می‌داد. بعد علمی یک، در اوج و قله و جامعیت فقه و اصول و فلسفه و کلام و حدیث و تفسیر. بعد اخلاقی یک جامعیت با شکوه از فضیلت‌های اخلاقی. و سوم، هنرهای امام، مهارت‌های امام، اون گنجینه فاخر علمی، اون ذخیره عظیم معنوی همراه شده بود با بعد سوم که امام خطیب بودند، سخنران بودند، نویسنده بودند، قلم جذاب و روان داشتند، اهل ادب و شعر بودند و هنر راهبری و مدیریت داشتند. این هنرهایی که در کنار اون دریای مواج علم و اخلاق ایشان قرار گرفته بود، ایشان را به قله‌های بلند برای هدایت ما و نسل دیروز و امروز و فردای ما قرار داد. این هنرهای امام فوق العاده بود. الان هم من به جوانان عزیز عرض می کنم سخنرانی های امام را در فیضیه و مسجد اعظم در اون عصر گوش کنید، ببینید چقدر با مهارت، چقدر مسلط، چقدر هوشمندانه و با کمال توانایی با بیان و قلمش همه را تکان می‌داد. این عمق نفوذ هنر ارتباطی امام و تأثیر گذاری قلم و بیان و بنان امام بود. چهارم، بعد اجتماعی و سیاسی امام است. امروز را ملاحظه نکنید، برگردید سالهای تأسیس حوزه قم، سالهای مرحوم آیت الله مؤسس، سالهای مرحوم آیت الله بروجردی، سالهای سخت و دشواری که زمینه برای آگاهی‌های اجتماعی و سیاسی و بین المللی نبود، امام یگانه ای بود که در قم نشسته بود، در گوشه ای نشسته بود، ولی پنجره‌های ذهن او به آفاق عالم سیاست و جهان گشوده شده بود. این عظمت بعد اجتماعی و سیاسی امام در این محورهایی که عرض می‌کنم جلوه‌گر شد. یک، شناخت عمیق از مسائل سیاسی در سطح ملی و راهبردی. دو، شناخت عمیق از مسائل بین الملل با یه رویکرد جهانی. امام گوشه‌ای نشسته بود، هیچ سفری نرفته بود، با سیاستمداران ارتباط مستمری نداشت، ولی در همین خانه محقر خودشان با تمام معادلات بین الملل و سیاست جهان آشنا بودند، آشناتر از متفکران و سیاستمداران تهران و جهان. و همینطور شناخت مردم، شناخت علایق مردم، توانایی تأثیر بر افکار عمومی و دارای اندیشه منسجم سیاسی در فقه و حکمت ایشان ما تماشا میکنیم. امام در بعد سیاسی این عظمت را دارند. امام جامع بود، نوآور بود، جهانشناس بود، دارای یک روحیه بلند بود و قدرت راهبردی و راهبری بر جهان و ایران داشت. این وجود نازنین و شریف و کم نظیر عصر ماست. نسل جوان ما، دانشجو و دانشگاهی و طلبه و جوان عزیز ما، شما از این میراث برخوردارید. به حمد الله ما در کنار امام مراجع بزرگ داشتیم، شخصیت های عظیم و شأن داشتیم، اما امام مثل یک خورشید روشنی میبخشد. این امام 14 خرداد است، این امام 15 خرداد است، این امامی است که راهبری یک حرکت تمدن ساز نوین را بر عهده داشت، گفتمانی جدید را پای ریزی کرد. به روان و روح این امام بزرگوار و همه شهدا و بزرگان و درگذشتگان از مراجع و بزرگانمون درود می‌فرستیم با تقدیم صلواتی بر محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي علا بحوله و دنا بطوله، مانح كل غنيمة و فضل و کاشف كل عظيمة و عزل، و الصلاة و السلام على سيدنا و نبينا ابي القاسم المصطفى محمد. على علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. همه شما و خودم را به تقوای الهی فرا می‌خوانم. این آیه شریفه حاوی نکات مهمی در فرمان و توصیه به تقواست، از جمله این که حق تقاته، تقوا دارای مدارج بی نهایت هست، در یک درجه نمانید، هم تقوا پیشه کنید، در سلک تقوا پیشگان قرار گیرید، یک. دو، آن که در یک درجه توقف نکنید، پیش تازید، مسابقه داشته باشید، قله ها را در نظر بگیرید و در درجات تقوا به پیش روید. و سه، ولا تموتن الا و انتم مسلمون. به یاد داشته باشید که باید این سیر تقوا به پایان عمر شما برسد. عاقبت نیک، فرجام خوب، استواری بر تقوا تا هنگام مرگ و ملاقات فرشته مرگ را فراموش نکنید. این آن تقوایی است که هر جمعه به آن فرا می‌خوانیم، یعنی در یک درجه توقف نکنید. نگران برون رفتن از مسیر تقوا باشید و با کمال احتیاط و وسواس و دقت نگهبانی کنید از خیش و از تقوای الهی. خداوند همه ما را به کسب تقوا موفق و مؤید بدارد و ما را به استوار ماندن بر مسیر تقوای الهی توفیق روزافزون کرامت بفرماید. 14 خرداد را گرامی می‌داریم و درود می‌فرستیم به روح مطهر امام بزرگوارمون و همه مراجع در گذشته و شهدای عالی قدر، و تسلیت عرض می‌کنیم ارتحال امام را گرچه خورشید فروزانی از کف ما رفت، به فضل الهی و با تصمیم به هنگام خبرگان ملت جایگزینی برای امام برگزیده شد که به فضل خداوند در چند دهه گذشته به بهترین شکل هدایت ما را انجام دادند. 15 خرداد را گرامی می‌داریم و درود می‌فرستیم به شهدای پیشگام 15 خرداد، شهدای قم و تهران و ورامین و پیشوا و شیراز و شهیدانی که در اون آغاز نهضت و نخستین گام نهضت جانفشانی کردند با تقدیم صلواتی بر محمد و آل محمد. اولین محور سخن توجهی به عظمت 15 خرداد است. در خطبه اول نگاهی به زندگی نورانی امام افکندیم و در اینجا هم اشاره‌ای به عظمت 15 خرداد کنیم. ارزش کارها آنگاه که در نقطه حساس و سرنوشت ساز باشد و هنگامی که با سختی ها و غربت همراه شود مضاعف می شود. اونی که قبل از فتح جانفشانی کرده است با کسانی که بعد آمدن فرق دارند. آنان که در غربت اسلام آمدن با دیگران فرق دارند. آنان که سختی های بیشتر به جان خریدن با دیگران فرق دارند. در امام 15 خرداد و شهدای 15 خرداد این نکات جمع است. وقتی که همه فراری بودند، وقتی که همه گریزان بودند، وقتی که یار و یاوری برای اسلام و ایران و انقلاب نبود، وقتی که تنهایی و غربت مطلق بود، مردم قم و مردمان عزیز ایران و گروهی از آنها پیشگام شدند. شهدای 15 خرداد پیشگامانند، پایه‌گذارانند، خط شکنان صفحه اولند و شجاعان بی‌نظیر تاریخ معاصر ما هستند. این جایگاه عظیم شهدای 15 خرداد و مجاهدان پیشگام و همراه امام است. 15 خرداد وقتی درخشید و نورافشانی کرد که همه تحلیل‌های اجتماعی و سیاسی عالم نفی دین سیاسی را ندا می‌داد. تمام بلوک‌های قدرت دنیا و ابرقدرت‌های شرق و غرب بر ضد اندیشه دینی، الهی و اسلامی بودند. از دین در تئوری‌های علوم سیاسی خبری نبود. همه پیشبینی‌ها پایان عصر دین به ویژه پایان عصر دین سیاسی و اجتماعی را ندا می‌داد. 15 خرداد چراغی در تاریکی بود، نوری در خاموشی بود، حرکتی در برابر امواج ضد الهی بود. ناگهان ملت ایران بیدار شد، برخاست و معادلات عالم تغییر کرد. این عظمت شما ملت ایران بود، این شکوه و جلال پیشگامان 15 خرداد بود، این عظمت امام بود که از ایران و از میان شما برخاست. انقلاب اسلامی وقتی که شروع شد این اوضاع بود. تاریخ میگه وقتی که اتفاق 15 خرداد شد، رادیوها و رسانه‌های امریکایی، اروپایی، شوروی اون زمان همه و همه گفتن، هم ندای با رژیم شاهنشاهی که یک شورشی بود تمام شد، شورش مرتجعانه ای بود که تمام شد. اما نمیدانستند اون نقطه درخشانی است که موج می آفریند و به انقلاب اسلامی می انجامد. 14 سال در تنهایی و غربت و تبعید امام، خون شهدای 15 خرداد امتداد پیدا کرد تا به سالهای 56 و 57 رسید و با پیروزی نظام اسلامی فصلی نو در تمدن بشری آغاز شد و تحمیل دفاع مقدس علی رغم همه نقشه های شیطانی مبدل به یک کوره جوشان و مدرسه بسیار فروزان برای تربیت اون همه شهید و ایثارگر و نسل جوان ما شد. همه اینها امتداد 15 خرداد بود تا رسید به این دهه های اخیر. از شهدای خرداد در اون تنهایی و غربت شما آغاز کنید تا امروز که ایران یک قدرت منطقه‌ای است، نیروهای نظامی و انتظامی و مسلح ما یک نیروی جهانی در سطح منطقه و بین الملل هستند. ما غیر از اون قدرت گفتمانی من که از همه چیز مهمتر است، یک قدرت نیرومند در ارتشهای جهان داریم. سپاه و ارتش و نیروهای مسلح ما در پرتو خونهای پاک شهدای 15 خرداد به وجود آمدند. رهبری امام، رهبری رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی هم این گفتمان را تثبیت کرد، هم نشر داد، هم این قدرت منطقه‌ای و گفتمان بین المللی را به وجود آورد. این میراث 15 خرداد و امام و انقلاب اسلامی است. برادران و خواهران، ما امروز وظایف سنگینی داریم. دستگاه‌های مسئول ما، قوای سگانه ما و ملت ما وارث این افتخارات بزرگند. ما با مشکلات زیادی مواجهیم، اما آمده‌اند تا این خط نورانی را قطع کنند. ملت بیدار باشید. آمدند این وجهه ایمانی و گفتمانی و بین المللی ایران را ضربه بزنند. باید بیدار بود. بیداری دستگاه‌های مسئول ما در و ملت ما در همه ابعاد مهم است، به ویژه در دو بعد حساس و راهبردی. یک، معیشت مردم، مسکن و اشتغال و ازدواج، اینها رکنهای اولیه زندگی مردم و نسل جوان ماست. اونها همینها را هدف گرفتن. کم کاری یا اشتباهات ما هم به اون زمینه شده است. علی رغم این همه میراث و افتخار، ما با این مشکلات مواجهیم. همه ملت و دستگاه ها باید دست به دست هم بدهند. هم صبوری و بردباری لازم دارد عبور از این خطرها، و هم کار و تلاش و کارآمدی مضاعف ضرورت دارد. همه باید کار کنند، و الا با این سختی معیشت واقعا زندگی بر مردم سخت و تنگ است. علی رغم همه این پیشرفت های علمی و نظامی و معرفتی و همه اون درخشندگی هایی که داریم، و نکته بعد هم فرهنگ است. ما فرهنگ را از هر چیز باید مهمتر بشماریم. وظایف هم را بپذیریم و به دوش یک دیگر حواله ندیم. اولین جایی که مسئولیت دارن ملت بزرگ، روحانیت، دانشگاه ها، جریان های انقلابی هستند. همه ما باید در برابر فرهنگ مسئولیت خود را بشناسیم و تلاش بکنیم، و البته در کنار اون دستگاه های مسئول. در خصوص حجاب به عنوان یک نماد زیست مؤمنانه و یک محور در سبک زندگی اسلامی، نهایت حساسیت را باید نشان دهیم. با رعایت همه قواعد و وجوه لازم، همه باید اون را مهم بشماریم. در لایحه‌ای هم که امروز مطرح هست، خب نقدها و پیشنهادهای متعددی از سوی صاحب نظران وجود دارد. ما انتظار اکید داریم که دستگاه‌های مسئول با رعایت همه جوانب به این نقدها و پیشنهادها توجه بکنند، و همه تلاش ما آن باشد که حجاب را به عنوان پرچم افتخار و آزادی و استقلال و عفاف و پاکدامنی و فرهنگ ایمانی را صیانت کنیم. این وظیفه همه ماست. هم خود ما مسئولیم، هم دستگاه‌های مسئول باید به دقت توجه کنند و طبعا دستگاه‌های انتظامی و مسئول در این حوزه باید تلاش مضاعف بکنند. ما تشکر می‌کنیم از همه توجهی که دستگاه‌های مردمی و مسئول دارند، اما همه باید بپذیریم که کار ما کافی نیست، باید سریعتر و جدیتر در این زمینه عمل بکنیم و این خواسته مردمان مؤمن است که هرچه بیشتر به حوزه معیشت و فرهنگ و حجاب توجه عمیق‌تری به عمل آید. دو سه نکته کوتاه را هم در حوزه بین الملل تذکر دهم. یکی این که ما استقبال میکنیم، تشکر میکنیم از اقدامات مسئولان که با هدایت رهبری در تقویت روابط با کشورهای همسایه و مناطق جهان اسلام انجام شده و در حال انجام است. قطعا این روابط باید توسعه و عمق پیدا بکنه و به حمدالله با عظمت و شکوه محور مقاومت یک زمینه ایم برای بازگشت کشورهای مثل سعودی به شکل نسبی پدید آمد. این روندی است که تأیید رهبری داره و امتداد پیدا میکنه. اما همینجا ما یه نکته ای را به عنوان مردمی و از سوی بزرگان و حوزه عرض میکنیم، خطاب به سعودی، که جمع زیادی از جوانان شیعه و سنی، جمع زیادی از علمای عزیز و بزرگوار ما در زندان‌ها هستند و ما انتظار داریم در گفتگوهایی که انجام می‌شود رهایی اینها پیگیری بشود. هم از دیپلماسی کشور و هم از دستگاه حاکمه سعودی این انتظار میره. مطمئن باشید گفتمان انقلاب اسلامی وحدت امت اسلامی را دنبال می‌کند و آنها که زندانند، آنهایی که ما می‌شناسیم، بزرگانی هستند که بر خلاف مصالح امت اسلام اقدام نمی کنند. این انتظار اکید حوزه است که مقوله رهایی این عزیزان مورد توجه قرار بگیرد. دوم، انتظار رسیدگی به مسائل یمن هست. مردمان مظلومی که این سالها این همه ستم دیدند، مسائل اونها به خوبی باید توجه و حل شود. و سوم، ارتباط با اسرائیل. همه قدرت‌های منطقه بدانند که ارتباط با اسرائیل به ضرر خود آنهاست و به نفعشان هست که در جبهه مقابل اسرائیل قرار بگیرند. این سه نکته است که امیدواریم در ارتباطات آینده جهان اسلام مد نظر قرار بگیرد. ایران ارتباط با عربستان، ترکیه، مصر و حوزه خلیج فارس و همه مناطق عالم اسلام را مهم و استراتژیک می‌داند، دنبال می‌کند، انتظار یک همبستگی و همافزایی است. در ترکیه هم ما انتظار داریم عزیزانی که خب باز رأی آوردن به مسائل جهان اسلام توجه کنند، مرز خودشون را با امریکا و اسرائیل نگه دارند و همه ما باید در کنار هم یک قدرت بزرگ اسلامی را پدید آوریم. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم العظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. خدایا اعمال و طاعات ما را قبول بفرما، گناهان ما را ببخش، توبه ما را بپذیر، گامهای ما را در راه اسلام استوار بدار. ارواح پاک شهیدان، شهدای 15 خرداد و امام شهدا را با سید شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام محشور بفرما. خدمتگزاران به اسلام، مراجع عالی قدر، رهبر عظیم الشأن و همه خادمان ملت و اسلام را مؤید و منصور بدار. سلام و درود ما را به محضر انبیا و اولیا فاطمه زهرا و ائمه هدا و حضرت ولی از ارواح نافداه ابلاغ بفرما، بر فرج نورانی آن حضرت تعجیل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.